اعتصاب او مخالف بوده است. به گفته منابع بیمارستانی، حملات هوایی روز یکشنبه به بندر هدیده در یمن 4 کشته بر جای گذارده. رئیس انجمن صنایع افغانستان بالا رفتن قیمت دلار در ایران را موجب تشدید روند قاچاق دلار از افغانستان به ایران دانست. نزدیک شدن طوفان منگهوت به مناطقی از جنوب چین این نواحی را در حالت هشدار قرمز قرار داد. معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای مراودات بانکی و شفاف سازی ایران باید به لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم بپیوندد. و بالاخره آنکه وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد که توانست از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی جلوگیری کند. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید، ضمن اشاره به کاهش 1 متری سطح دریای خزر در 10 ساله اخیر از احتمال تغییر نام این دریا خبر داد. رئیس سازمان نقشه‌برداری کمبود بارش و کاهش سطح ورودی آب از رودخانه ها به ویژه آب حوزه ولگا در روسیه رو از جمله دلایل دخیل در کاهش سطح دریای خزر دانست. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا از کاهش آب دریای خزر میگوید.
بله، خبر متاسف کننده است و اونم این که وسعت دریای مازندران و یا همون خزر داره کاهش پیدا میکنه. منتها اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم که دریای مازندران با 301,000 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه زمینه، به همین دلیل ما بهش دریا میگیم، ولی آب این دریاچه و یا دریا به توسط درها و صدها رودخانه که برخیش در ایران هست تأمین میشه و نیز چشمه هایی که زیر آب هستن. به قرار اطلاع آبهایی که این دریاچه رو تغذیه میکنن چه در ایران و به خصوص اون کانال 101 کیلومتری ولگا در حال کاهش هست، به خاطر اینکه زمین در حال خشک شدن هست و لذا منطقی به نظر میرسه که این دریا در ظرف 10 سال گذشته اینقدر کاهش پیدا کرده.
رئیس سازمان نقشه برداری ایران میگه که در 1 دهه گذشته به اندازه 380 کیلومتر مربع، یعنی چیزی معادل 12 تا دریاچه ارومیه، در زمان پرآبی اون از آب دریای خزر کاسته شده و به نظر میرسه به گفته او که این روند همچنان ادامه خواهد داشت و این به نظر وسعت عظیمی و مقدار عظیمی میاد.
کاملا درسته، ولی بنده رو نگران نمیکنه. ملاحظه بفرمایید، آب دریای مازندران به طور تناوبی که میگوین هر 30 سال هست بالا و پایین میره. مثلا ما در تاریخ داریم که تیمور لنگ وقتی که خواست بیاد مازندران رو فتح بکنه به خیال خودش، وقتی بود که آب دریای مازندران یا آب سکون به قول اون روزها بالا آمده بود، ایشون مجبور شد راهش رو کج بکنه. ولی این بالا آمدن و پایین رفتن ها مرتب در طول تاریخ ادامه داشته و آثار زمین شناختی و آب شناختیش هم پیدا هست. بنابراین این موضوع بنده رو اصلا نگران نمی کنه.
آقای کهرم، رئیس سازمان نقشه برداری مسعود شفیعی اشاره کرده به اینکه نقشه های ایرانی قراره که جایگزین نقشه های روسی بشه و احتمال داده که نام دریاچه خزر یا دریای مازندران به کاسپیان تغییر پیدا کنه. شما تصور میکنید تا چه حد این محتمل باشه؟
ملاحظه فرمایید، حتی این کلمه کاسپیان تا اونجا که بنده سوادم قد میده همون قزوین هست که عرب ها هنوز هم بهش بحر القزوین میگن. بنابراین کلمه کاسپیان یک کلمه خارجی نیست، بلکه قزوین رو خارجی ها گرفتن و تبدیل به کاسپیان کردن و الان هم اسم زیبنده است، به خاطر اینکه قزوین یه مرکز تمدن و تجارت بسیار مهم بوده در قدیم و نزدیکی دریای مازندران هست و اون نام مینامن. از نظر بنده اتفاقا استقبال میکنم که به نام قزوین خوانده بشه.
آقای کرم، آب دریای خزر دچار آلودگی های شدیدی شده. این آلودگی تا چه حده؟
شدیده. ملاحظه فرمایید در جنوب دریای مازندران، کشور ایران رو داریم که رودخانه هاش پر از سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی است. اینها به دریای مازندران می‌ریزه. اما در آذربایجان و سایر کشورهای ساحلی متاسفانه انقدر فضولات مربوط به صنعت نفت ریخته میشه که این دریاچه دیگه ظرفیت به اندازه کافی نداره. از اون طرف هم از طریق دریای شمال و کانال ولگا انواع محصولات مانند تاجکداران وارد این دریاچه میشه که اینها تخم و بچه های ماهیان خاویاری رو از بین بردن. خلاصه به نظر میسه یه اتحاد بین این کشورهای ساحلی به وجود اومده برای تخریب دریای کاسپیان و یا همون قزوین. من متاسفم.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران آشنا می شدیم. عزیزان، قراره بین یا پیمانه بین شما و رادیو فردا یادتون نره گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با صدای خودتون و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده با رادیو فردا.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص، یعنی دور زدن تحریم ها، ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم های اقتصادی واشنگتن میسر کنند. بنده میخواستم به این کشور اعلام کنم که آقایون، شماها که میخواد با این نظام فاسد، این نظام جنایتکار معامله کنید، خب بیاد یه کاری بکنید. آقا این نظام رو اصلا ورد دارید ببرید تو مملکت خودتون، ببرید این نظام جمهوری اسلامی رو، قانون اساسیش و تمام تکمیلات قوانین اجراییش رو در مملکت خودتون پیاده کنید، دست از سر ملت ایران بردارید.
وقتی که آقای خمینی اومد و گفت اقتصاد مال خره، وقتی که اومدن و گفتن که بانکداری اسلامی و هیچ کس نپرسید که خب این بانکداری اسلامی که شما میگید از کجا اومده، چی داریم، صدای اقتصاددانا در نیومد، صدای اساتید دانشگاه در نیومد، اونایی هم که حرف میزدن همه بهشون میگفتن آقا سخت نگیر درست میشه فلان نه، و حالا وضعیت اینه. الانم مردم یه را دارن، این که این خرافات از تو ذهنشون بریزن بیرون، این رژیم میرتش، ولی اگه این خرافات تو ذهن مردم بمونه بدتر از اینا خواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم نظام ولایت مطلقه فقیه، خیلی شباهت داره به یک کشتی دزدان دریایی و آبهایی که تحت سیطره این کشتی یا دزدان دریایی هست میشه ایران خودم، و اینها دارن غارت میکنند مردم رو، سرمایه مردم رو، حتی میتونم بگم شرافت مردم رو هم اینها غارت کردند. در کل خیلی طبیعیه که ناخدای این کشتی وقتی احساس کنه که یکی از دستیاراش یا حالا زیر دستاش دارن برخلاف جهت اون رفتاری میکنن، اونها رو از سر راه برداره. و خب آخر عاقبت خاتمی، موسوی یا همین احمدی نژاد همینه دیگه. بالاخره من فکر نمی کنم چند صباح دیگه روحانی هم جدا بشه از این دسته.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا بسپارید 0042-02-21-12-21-12. و ما بشنوید که مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری ایران گفته از فروردین تا مرداد ماه امسال دست کم 3,140,000 گردشگر به ایران سفر کردند که نسبت به سال گذشته 45% رشد داشته. آزاده اسدی از رادیو فردا.
عراقی‌ها امسال رکورددار آمار گردشگران در ایران بودند. تنها در 5 ماه گذشته دست کم 1,263,000 عراقی به ایران سفر کردند. پس از این کشور همسایه جنگ زده با مسائل متعدد سیاسی و اقتصادی، گردشگران جمهوری آذربایجان در بالای جدول گردشگران ورودی به ایران قرار دارند با جمعیتی حدود 619,570 نفر. رتبه سوم این جدول به افغانستان میرسد با حدود 400 نفر و پس از آن شهروندان ترکیه با 330 هزار نفر که در این 5 ماه به ایران سفر کردند. اما در این 4 ردیف خبری از آمار کشورهای اروپایی نیست. به گفته محمد ثابت اقلیدی، مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری، سفر اروپایی‌ها به ایران در این بازه زمانی 5 ماهه به طور متوسط 22% کاهش داشته است. بیشترین ریزش از سوی آلمانی‌ها بوده. امسال 21 هزار آلمانی به ایران سفر کردند. آماری که نسبت به سال گذشته 32% افت داشته است. امسال همچنین در بازه زمانی 5 ماهه 16 هزار شهروند فرانسوی به ایران سفر کردند، در حالی که سال گذشته 21 هزار فرانسوی به ایران آمده بودند. آنطور که مسئولان میگویند دست کم 980 هزار گردشگر در سال گذشته کمتر از امسال به ایران وارد شدند. در واقع امسال با افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی میزان گردشگری خارجی بیشتر شده، اما فقط در سطح کشورهای همسایه مثل عراق. تعداد سفر عراقی ها به ایران در 5 ماه نخست امسال تحت تاثیر نوسانات ارز برابر با کل سال 96 بوده است. عراقی ها به گفته مسئولان در سفرهایشان به ایران به مراتب از چینی ها بلخرج‌تر شدند. مسئولان میگویند عراقی ها مدت زمان زیادی را در یک منطقه میمانند و دیگر فقط برای زیارت به ایران سفر نمی کنند و علاوه بر اصفهان و شیراز به نقاط کمتر شناخته شده هم میروند. روزنامه شهروند چند پیش در گزارشی به نقل از فعالان گردشگری مشهد نوشت بعضی از زائران عراقی محل اسکانشان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت انتخاب می کنند. اما وزارت کشور این موضوع را تکذیب کرد و رئیس قوه قضاییه تهدید کرد دادستانی علیه رسانه‌هایی که این موضوع را برجسته می کنند اعلام جرم خواهد کرد. با این حال مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گویند درآمدزایی گردشگران کشورهای همسایه مثل عراق با توجه به رشدی که در این 5 ماه داشته ریزش آمار گردشگران اروپایی را جبران می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ورزش دوستان عزیز به اندازه کافی صبر و تحمل نشون دادن. شکیبایی بس است. بریم و سری بزنیم به فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در شهر برلین، پایتخت آلمان، روز یکشنبه تیم ایران موفق به کسب یک نشان طلا و دو برنز شد. سجاد گنجزاده مرد طلایی کاروان کاراته ایران بود که در فینال دسته به اضافه 84 کیلوگرم حریفی از گرجستان را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. تیم‌های سرخابی پایتخت ایران روز دوشنبه در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا باید با حریفانی از قطر دیدار کنند. پرسپولیس که در مسابقه رفت با یک گل مغلوب الدوحل شده، ساعت 18:30 دقیقه دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان حریف قطری است و استقلال هم که در بازی رفت در تهران 1-3 به الصد باخته، ساعت 20:30 دقیقه دوشنبه در دوحه بازی برگشت را برابر این تیم برگزار خواهد کرد. اما فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما با اعلام اینکه AFC دیدار پرسپولیس با الدوحل در ورزشگاه آزادی را زیر ذره‌بین انضباطی و امنیتی قرار داده به تماشاگران این مسابقه هشدار داد:
از پرسپولیس خواهش می‌کنیم وقتی به ورزشگاه میان حتما رعایت کنند. اگرم کسی می‌بینه سنگی پرتاب می‌کنه، ترقی پرتاب می‌کنه یا وسایل دودزا داره، لیزر داره، اینو به پلیس اطلاع بدن. برخورد بشه 7000 تا 8000 تا تماشاگر میاد، شاید اصلا 50 نفر خرابکار بشه. خیلی از اینا شاید اصلا پول گرفته باشن یا اصلا به عمد میان این کارو میکنن.
حشمت مهاجرانی سرمربی سالهای دور فوتبال ایران که آخرین قهرمانی این کشور در جام ملت‌های آسیا در سال 1976 میلادی را در کارنامه دارد، با اشاره به مشکل مالی این روزهای فوتبال ایران خبر داده فدراسیون فوتبال برای رفع مشکل پولی خود از حسن روحانی رئیس جمهور درخواست کمک کرده و منتظر رفع این مشکل است. مهاجرانی همچنین با اشاره به دیدار روز دوشنبه دو تیم سرخابی ایران در لیگ قهرمانان آسیا با توجه به نتایج دور رفت گفته پرسپولیس شانس صعود دارد، اما کار استقلال برای صعود بسیار مشکل خواهد بود. و تیم ملی والیبال زنان ایران روز یکشنبه در اولین مسابقه در جام کنفدراسیون والیبال بانوان آسیا در تایلند به مساف تیم قزاقستان رفت که در پایان در یک بازی 5 گیمه و نزدیک 3-2 به پیروزی رسید. زنان ملی پوش والیبال ایران در گروه سی این رقابت ها با تیم های قزاقستان، فیلیپین و استرالیا هم گروه هستند و روز دوشنبه در دومین مسابقه برابر تیم ملی فیلیپین به میدان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اجازه بدید که قبل از اینکه من از شما خداحافظی کنم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام کنم، چرا که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون و شرکت در تریبون آزاد ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شبی خوش و یک صبح دوشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. آرزو که میشه کرد، پویا، پایدار و پیروز و سربلند باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گروهی از فعالان حقوق زنان از نسرین ستوده وکیل زندانی خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. منصوره شجاعی مهمان برنامه این هفته ماست. با من رویا کریمی مجد و صدایی دیگر همراه باشید. در متن بیانیه‌ای که توسط گروهی از فعالان حقوق زنان تدوین شده، نسرین ستوده فعال مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری معرفی شده که تلاش‌های او در جهت احقاق حقوق زنان، احقاق حقوق کودکان و لغو مجازات اعدام، به ویژه لغو اعدام کودکان زیر 18 سال، از افتخارات خانواده حقوق بشر ایران است. بنابراین بیانیه، آنچه از سوی دستگاه قضایی و امنیتی به عنوان اتهام به او نسبت داده شده است، از عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام تا اعتراض به حجاب اجباری، نه تنها به نوشته این بیانیه جرم نیست، که از هدفهای والای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز جامعه ایران است. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. خانم شجاعی، چه شد که فعالان حقوق زنان چنین بیانیه ای را تدوین کردند؟
نسرین ستوده همینطور که میدونید پایان سومین هفته اعتصاب قضاشه، همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره و خواست اون آزادی فرهاد میثمی که از همکاران و همراهانش بوده، که بیدلیل فقط به خاطر مبارزه بر علیه حجاب اجباری و کمک به نسرین دستگیر شده و نوعی اعاده حیثیت بشه، عذرخواهی بشه از خانواده هایی که بهشون تعرض شده، از جمله خانواده خود نسرین، خواهر آقای خندان، خواهر شوهر نسرین و خانواده خودش، خانواده کوچیک خودش، بارها به خونش اومدن و اعتراض به دستگیری گسترده فعالای مدنی. در واقع نسرین هیچ خواست شخصی در این اعتصاب قضاش طرح نمی کنه، خواست ها همه عمومیه و متوجه باقی فعالان مدنیه، ولی این شیوه نسرینه، یعنی همباره یک مسئله اجتماعی رو از طریق مبارزه و اعتراض‌های فردی خودش دنبال می‌کنه، مثل کاری که در مورد حجاب کرد. مهمترین اتهام نسرین مبارزه او بر علیه حجاب اجباری بوده. اون این مبارزه را از توی زندان شروع کرده بود. دوره آقای احمدی نژاد که نسرین زندان بود، تونست تلاش کنه و این که باید در بازجویی چادر سرتون کنین، این قانون رو شکوند و بقیه زندانی‌ها هم متعاقب او تونستن از این حق استفاده بکنن که الزاماً چادر نداشته باشن. بنابراین وقتی بیرون از زندان هم میاد، مبارزه با حجاب اجباری رو ادامه میده و الان در این دوره اخیر که مجددا در زندان هست، پیش از این ما شنیدیم که وقتی که می آمده برای ملاقات ها، واقع حجاب اجباری رو از سر خود بر می داشته. حتی در آخرین ملاقاتش طبق اخبار رسیده نیامده برای ملاقات، به دلیل اینکه به او گفته بودن باید تعهد بدی که بعد حجاب اجباری رو رعایت بکنی، و اون در اعتراض به همچین حکمی که اصلا قانونی نیست به سالن ملاقات نرفته.
خانم شجاعی، به اعتراض به بازداشت فعالان مدنی اشاره کردین. دو فعال مدنی حقوق زنان، هدا امید و نجمه واحدی، هم در هفته های اخیر بازداشت شدن. چه کسانی در لیست درخواست خانم ستوده برای آزادی قرار دارن؟
خانم ستوده لیستی اعلام نکردند، به جز این افرادی که شما نام بردید و افراد دیگه هم هستن که مثلا دستگیر نشدن ولی به خونه هاشون حمله شده. دو روایت وجود داره که گاهی اوقات میگن تعدادش به حدود 200 نفر میرسه، گاهی اوقات گفته شده که عدد دقیق بالای 50 نفره، و اینها همه به خونه هاشون رفتن، خونه هاشون رو گشتن. این افراد نخواستن اسامیشون رو بگن، ولی خب این واقعه به گوش نسرین رسید، به ویژه تا وقتی که آقای خندان بیرون بودن. خب این اخبار به نسرین توی ملاقات ها میرسیده.
خانم شجاعی، شما اشاره کردید به اینکه بیش از 3 هفته از آغاز اعتصاب غذای خانم ستوده گذشته. در این مدت واکنش دادستانی، واکنش قوه قضاییه به این اعتصاب غذا چه بوده؟
ببینید، در واقع عدم پاسخگویی قوه قضاییه، عدم پاسخگویی دستگاه امنیتی فعالای مدنی رو به این فکر انداخت که این حرکت رو بکنن. پاسخگویی نسرین باید از طریق دستگاه‌های قضایی انجام بشه و اینها باید این میزان از مسئولیت رو در خودشون ببینن که پاسخگو باشن. اما متاسفانه نه تنها پاسخگو نبودن، بلکه خب مثلا متعاقب این ماجرا رضا خندان رو هم دستگیر میکنن، که این ترس و این نگرانی برای همه ما وجود داشت با شناختی که از نسرین ستوده داریم، با نوع و روش و شیوهی که برای مبارزش انتخاب میکنه. ما این نگرانی رو داشتیم که حتی تبدیل بشه به اعتصاب خشک، اعتصاب بارها بیهوش شده، بارها دچار ضعف عمومی شده، یک بار از پله ها سقوط کرده و به هر حال با یاری همبندان دیگه، زنای دیگه تونسته که ادامه بده این روش رو. ولی ما نباید به خاطر عدم پاسخگویی دستگاه امنیتی سلامت یک فرد رو به خطر بندازیم. ما باید دستگاه امنیتی رو، دستگاه قضایی رو وادار کنیم که پاسخ بده، به جای اینکه وادار کنیم زندانی رو که اعتصابش رو بشکنه. ولی این یک وضعیت بسیار متناقضه. یعنی شما ضمن این که معتقدید که روش یک زندانی روش محترمیه و خودش انتخاب کرده و در واقع اون دستگاه امنیتی و دستگاه قضاییه که باید پاسخگو باشه و تحت فشار بگیره، ولی شما توی یک مرز بسیار حساس انتخاب میمونی و لاجرم به این نتیجه میرسی که حفظ سلامت مبارزای مدنی ما در اولویت قرار داره.
خانم شجاعی، ما خبرهایی رو هم میشنویم در مورد وضعیت خانم نرگس محمدی که علارغم نیازی که به ادامه درمانشون دارن با درخواست مرخصیشون موافقت نمیشه و بعد از هر دوره کوتاه درمان بلافاصله به زندان منتقل میشن. در این میون بحثهایی مطرح شده در مورد تلاش حکومت برای حذف فیزیکی مخالفان در زندان. چقدر ممکن هست این بی‌توجهی که شما از اون صحبت میکنید مرتبط باشه با این مسئله که مطرح شده؟
به نظر من این میتونه مرتبط باشه. ما پیش از این سیاست‌های خشونت‌آمیز حاکمیت رو شاهد بودیم و نگرانی ما هم همینه. نرگس محمدی آسیب پذیرترین زندانی حقوق بشر، زندانی جنبش زنان، سابقه بیماریش، وضعیت خانوادگیش، بچه‌هایی که به هر حال از مادر جدا، خانواده‌ای که پاشیده، فشاری که از بیماری بر بدن نرگس وارد میاد، خب اینا همه سال برانگیزه. نرگس محمدی طبق قوانین نیاز به استراحت داره، نیاز به مرخصی داره، جز حقوق زندانیه. وقتی که رعایت نمیشه، وقتی این حقوق داده نمیشه، خب بی تردید این تصور پیش میاد که برنامه‌ای پشت این تضییع حقوق از زندانی مهمی مثل نرگس محمدی یا عدم پاسخگویی به نسرین ستوده. به هر حال دستگاه قضایی به یک مرحله رسیده که حفظ جان زندانی که مسئولیتش با اوست برای مهم نیست و این نمیتونه بدون طرح و برنامه باشه.
با سپاس از منصوره شجاعی. اما در این سوی آبها، در سوئد، کشوری که به مهد فعالیت‌های فمینیستی و برابری خواهی مشهور است، حزب ابتکار فمینیستی سوئد که از زمستان سال گذشته رهبری اون رو یک زن ایرانی تبار بر عهده داره، بخشی از آرا خود رو در انتخابات هفته گذشته سوئد از دست داد. گیتا نبوی اولین ایرانی تباریه که به سمت رهبری یک حزب سوئدی با عضویت نزدیک به 20,000 نفر برگزیده شده بود. حزبی که حالا به نظر میرسد از محبوبیت کمتری در جامعه سوئد برخوردار است. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، همراه ماست. نعیمه، چه شد که حزب ابتکار فمینیستی سوئد آرای خودش رو از دست داد؟
ببین، این در واقع مسئله هستش که فکر می‌کنم خیلی برمیگرده به وضعیت کلی سیاسی جامعه سوئد. برای اینکه در آستانه انتخابات اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب هست با رویکردهای ضد مهاجر و نژادپرست قدرت گرفته، پیش‌بینی می‌شد که این حزب ممکنه بیش از 20% آرا رو به دست بیاره یا حتی به بزرگترین حزب کشور تبدیل بشه. در نتیجه بسیج عمومی بین مردم ایجاد شد برای اینکه به هر نحو ممکن مخالفان سعی کنن که جلوی قدرت گرفتنش رو بگیرن و همچنین آرایش رو بیارن پایین. به همین دلیل خب خیلی مهم بوده که رای دهنده ها به حزب پای رای بدن که احتمال بزرگتر شدنشون و ورودشون به مجلس هست.
نعیمه، اینطور گفته شده که در واقع جامعه سوئد یکی از نزدیکترین کشورهای جهان به جامعه کاملا برابر میان زنان و مرد مردان هست. آیا میشه از این سو هم به این موضوع نگاه کرد که مسئله برابری جنسیتی در جامعه سوئد چنان حل شده است که حالا مردم یه حل مسائل دیگری تلاش میکنند؟
از زاویه خود سوئدی ها که به مسئله نگاه بکنه که هنوز زنان سوئدی مطالبات زیادی دارن در زمینه مثلا برابری حقوق، برابری درآمدها، نابرابری هایی که تو عرصه های شغلی و اینها وجود داره. دلیل این که شاید یک حزب فمینیستی به طور خاص در جامعه سوئد الان مورد توجه نیست رو من بیشتر میتونم توی این ببینم که احزاب دیگه سوئد هم از راست و چپ همشون برابری جنسیتی رو در واقع تو برنامه های کاری خودشون اعلام میکنن. انتخابات امسال به جز حزب دموکرات های سوئد که حزب مهاجر ستیز و نجات پرست هست، بقیه احزاب همه وعده هایی برای رای دهندگان معتقد به برابری جنسیتی داشتن. در نتیجه نمیشه گفتش که اصلا حزبی در سوئد هست که به مسئله برابری جنسیتی اهمیت نمیده، مگر همون حزب نجات پرست یا ضد مهاجر سوئد.
با سپاس از نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.